کرده. آقای جمهوری اسلامی مجددا ادعای دروغین دستیابی به سلاح هسته‌ای رو مطرح کردن، درباره چین ادعای قدرت اقتصادی علیه استرالیا و درباره روسیه هم ادعاهایی که همواره بیان میکنن مثل موضوع اوکراین. چرا به چنین ادعاهایی دست میزنن با توجه به قدرت نمایی که سه کشور در عرصه دریایی داشتند و حضور مشترکی که داشتن در اقیانوس هند؟
ارزیابی بنده این هست به طبع ادعای دروغ که حضرت علی بفرمایی دائما داره مطرح میشه، اما مهمتر از همه اینه که این ائتلاف و این رزمایش به طبع اثرات بسیار سنگین و در این حال از دید اونا بسیار مهم بوده که باعث شده چنین اظهاراتی داشته باشن. ما تقریبا مهمترین اقداماتی که انجام میدیم بعد از اون میزان اثرگذاریش رو میشه از میزان عصبانیت و ناراحتی ابرقدرت‌های بلوک غرب متوجه شد و من فکر میکنم بیشتر میزان تأثیر این اصطلاح و کاری که ما در صحنه دریا انجام میدیم مشخص میشه.
خیلی متشکرم. نکته مونده درباره رزمایش بفرمایید؟
نه، در خدمت هستم.
ممنون از همراهیتون. خیلی لطف کردید.
سلامت باشید. خواهش می‌کنم. خدا
جنبندی گفتگو با امیر تجدینی سخنگوی رزمایش و بخش اول این گفتگو در ایران صدا پیش روی شماست. سوال پیامکی رویداد امروز، به نظر شما درباره حذف قرعه‌کشی خودرو چیست؟ یک، تأثیری در بازار ندارد. دو، مصرف کننده واقعی را جذب می کند. پاسخ رو به 3035 پیامک کنید. 910-8941 پیامک برسدن که گزینه دو به نظرشون مفید هست، متعدد مصرف کننده واقعی را جذب می کند از این منظر که به اعتقادشون عرضه کم هست، تقاضا زیاد و سوداگران با خرید زیاد احتکار باعث گرانی بیشتر می شود. اما در ادامه رویداد نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات مرتبط با مذاکرات وین و البته بازی جدید آمریکا در این زمینه. آقای دکتر حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین الملل، مهمان این بخش هستن. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، جدیدترین تحلیل و آخرین تحلیل شما از مذاکرات وین چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش این که گفتگوهایی که وزیر خارجه آمریکا در ملاقاتش با طرف آلمانیش داشته خیلی تعجب برانگیز هستش، چون گفته که ما عملا نمیتونیم هیچ تضمینی بدیم برای توافقاتمون که دولت‌های آینده زیر این توافق نزنن.
درست.
میدونید واقعیتش این که در نظام بین المللی کلن توافقها عملا تضمینی نداره به جز رضایت دو طرف، یعنی نمیشه هیچ تضمینی گرفت. اما بحث این است که توافق بالاخره باید از طرف کسی که اونو امضا میکنه متعهد باشه بهش، یعنی به این معنا که حتی حکومت ها هم که عوض بشن باز اون تعهد باقی میمونه، چه برسه به دولت بخواد عوض شه. یعنی مثلا فرض بگیری که اون چیزی که در زمان شاه امضا شده به عنوان معاهده حقوق که ایران متعهد شده، جمهوری اسلامی هم که اومد باز اون بهش متعهد بود. در مورد فروپاشی شوروی هم همچنین، وقتی که فروپاشی بده کرد، روسیه که وارث شوروی بود متعهد بود به توافقهایی که شوروی کرده. نمیشه توی قواعد بین المللی چنین چیزی وجود نداره که یک حکومت جدید بیاد بگه من تعهدات قبلی و تمام نظام‌نامه‌های قبلی رو میذارم کنار. بنابراین طرف آمریکا اینو به خوبی میدونه که نه تنها دولت بلکه حکومت آمریکا باید متعهد بشه به چیزی که امضا میکنه. بنابراین من فکر میکنم که الان تو موضوع برجام این اظهارات یه نقطه عطفیه، چون وزیر خارجه داره به صراحت میگه که ما نمیتونیم تضمین بدیم. خیلی خوب، به هر حال تو عرف بین الملل اقدام در برابر اقدامه، یعنی اصلی هست که پذیرفته شده هستش که همه کشور دنیا میپذیرن اینو که وقتی یک رفتار متقابل انجام میدن کشورها، میشه تو توافق یه جایی براش دید که اگر قراره که تضمین نباشه، جمهوری اسلامی ایران هم هیچ تضمینی نمیده به توافقی که انجام میده. هر زمان که طرف مقابل بعد عهدی کرد، جمهوری اسلامی ایران برمیگرده به اون تعهدات قبلیش. یعنی یک اصلی به هر حال باید پذیرفته بشه به نام تعهد در برابر تعهد، تضمین در برابر تضمین. نمیشود یک فردی بگه، یک طرف یعنی نگه بگه من هیچ تضمینی حاضر نیستم بدم، طرف مقابل رو متعهد بکنه به اون کارهایی که قراره که انجام بده. به نظر من این خیلی مهمه که در این دور از مذاکرات حتما رو این موضوع تاکید بشه که طرف آمریکایی بپذیره که تو توافق گنجونده بشه که طرف مقابل هم هر گونه در مقابل هر گونه بعد عهدی طرف مقابل، ایران هم بتواند کارهایی که قبلا انجام داده برگرده به وضعیت قبلیش. این فکر میکنم یک پاسخ مناسبی هست. تعهد اگر قرار هست باشه، باید همه جانبه و همه طرف رو متعهد باشن، نه که یک طرف رو متعهد کنن طرف های دیگه بگن ما اینو انجام نمیدیم. به هر حال من فکر میکنم الان توی مسئله برجام الان مشخص شده، دقیقا نقشه راه مشخص، طرف ها میدونن دقیقا رو چی اختلاف دارن. ولی اصلی ترین نکتهش همینی بود که عرض کردم، وقتی بالاخره طرف آمریکایی نمیتونه این ادعا رو بکنه که دولت عوض شد، دولت جدید دوباره بیاد از اول همه اون مراحلی که طی شده رو بخواد طی کنه.
آقای دکتر، نکته دیگری که در این زمینه مطرح است، خب در مورد دولت آینده فرض کنیم که نمیتونن تعهدی بدن، ما هم بپذیریم که تعهدی نمیتونن بدن، خود همین دولتی که الان هست چه تضمینی میده و چه تعهدی میده که خودشون پایبند باشن؟ چون در زمانی که برجام امضا شد هم ما ندیدیم که به تعهد پایبند باشن.
این که خب من بر اساس آنچه گفته است دارم عرض میکنم. ببینید، بلینکتون گفته که آقای بایدن تأکید کرده که تا دولت من هستش اینو انجام میده. اینو در یک کنفرانس مطبوعاتی صراحتاً با وزیر خارجه آلمان داره جلوی این همه آدم دوربین و مشهم میگه که آقا بایدن گفته من اینو انجام میدم. یعنی گفته دولت من اگه توافقی به دست بیاد برش پایبنده، ولی دولت آینده رو نمیتونم هیچ تضمینی بدم. من اصلا این عرضم این است که این خلاف قواعد بین‌المللیه، خلاف عرف شناخته شده، چون نمیشه باید که دولت ها بیان یک توافق بکنن بگن آقا دولت بعدی دیگه من مسئولش نیستم. اینو فقط آمریکایی‌ها میتونن بگن چنین حرفی رو. من تا حالا از هیچ دولت مرد عاقلی نشیدم که بیاد مثلا اینجوری با قواعد بین‌المللی رفتار کنه، یا عرف بین‌المللی که میگه اقدام در برابر اقدام، عمل متقابل به مثل. نمیشه که یک کشور بیا تعهد بگیره ولی تعهد نده. تعهد در برابر تعهده، این اصل پذیرفته شده است. حالا شما چیز بزرگتر میفهمه، میگه که حالا اومدیم و خود بایدن زد زیر ماجه. خب این دیگه ببینید، ما تو قواعد بنای متأسفانه جایی نداریم برخلاف حقوق خصوصی که شما میتونید بری کلانتری محل شکایت کنی و بکشی به دادگاه، ولی توی عرصه بین‌المللی چنین چیزی وجود نداره. میتونی به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت بکنی، ولی که شما شکایت ایران رو دادگاه لاهه به نفع ایران داد که اینا باید تحریم‌ها رو برگردونن برای دارو و غذا رو، ولی آمریکا نه تنها انجام نداد بلکه اومد از اهدامه مودت ایران و آمریکا در 1955 اومد بیرون و اصلا اونو کنار گذاشت. یعنی ما با یه همچین دولتی طرفی، میخوام بگم که اصل رو بذاریم بر این که طوری توافق کنیم که اون اگر خواست بذاره زیر پا ضرر کنه، یعنی احساس کنه که منافعش در خطر میفته، هزینه سنگینی باید بده ما به ازاش. یعنی فقط تو خود قرارداد میشه چنین پیشبینیایی کرد، وگرنه هیچ تضمین بین المللی نه در دادگاه لاهه، نه در شورای امنیت، نه در هیچ جای دیگه نیست. چون شما ببینید شورای امنیت هم قرارداد 2231 که خود آمریکا بهش رأی داده گذاشته زیر پا، یعنی آقای ترامپ گذاشت زیر پا. این مشخصه، پس نه شورای امنیت، نه دادگاه بین المللی لاهه، نه هیچ جای دیگه نمیشه اصولا، نه در مورد این موضوع، موضوعات دیگه هم همینه. فقط ما باید بریم تو خود توافق یک جوری پیش بینی کنیم که اگر آمریکا تعهداتش رو اجرا نکرد یا زیر پا گذاشت، ما هم بتونیم متقابلا اون اقداماتی که از قبل پیش بینی شده تو توافق اونا رو اجرایی کنیم و طرف بدونی که هزینه سنگینی باید بابت تصمیمایی که میگیره بده.
پیشنهاد شما در همین زمینه که میفرمایید چه چگونه میشود این پیشبینی رو داشت و این نگاه رو داشت و به گونه ای توافق کرد که این اتفاق بیفته اگر آمریکا پایبند نبود؟
اولا که بنده مسئول نیستم، من به عنوان یه پژوهشگر
به عنوان کارشناس
پیشنهاد میتونم بدم.
بله،
یعنی
بله،
عرضم بله، یعنی این هستش که ببینید، ما گفتم این موضوعی که من ادعا دارم میکنم موضوعی نیستش که من بگم، فقط تمام حقوقدانها میتونید شما بپرسید در حقوق بین الملل عمل مقابل به مثل هست، یعنی اون رفتاری که کشوری در ازای شما انجام ده شما میتونید حق دارید در مقابلش این همون عمل رو انجام بدید. بنابراین اگر ما زورمون برسه، چون خیلی مهمه تو قدرت دنیا، متاسفانه تو نظام بین الملل قدرت حاکمه، زور حاکمه، ما اگر زورمون برسه باید تو توافق بگنجونیم که اگر هر طرف، چه آمریکا، چه انگلیس، چه آلمان، چه فرانسه، چه روسیه و چین که متعهدن به این برجام، اگر خارج شدن یا به هر دلیلی انجام ندادن، دولت جمهوری اسلامی ایران 1، 2، 3 این اقدامات رو انجام خواهد داد. و اون اقدامات به نظرم فوق العاده مهمه که چه اقداماتی باشه که طرف مقابل پشیمون باشه. به نظرم اینو رسانه نکنیم بهتر، این تیکه اقدامات رو باید مطرح کرد. نکته دیگه هم که ما علاوه اقتصادی باید اقداماتی رو انجام بدیم. قبلا هم در مصاحبه شما من عرض کردم ما باید در نظر اقتصادی اصلاحاتی رو انجام بدیم در کشور که اثر پذیری تحریم رو کاهش بده یا از بین ببره. اون موقع است که اون طرف میبینه که اگه تحریم هم بکنه بیخاصیته، پس بنابراین این سلاح رو حداقل میذاره کنار. هر دو جنبه رو به نظرم باید انجام بدیم، هم در درون توافق اون موضوع رو بگنجونیم، هم اقدامات قاطع انجام بدیم در اینکه اقتصاد کشورمون از این تحریم ها اثرپذیریش کمتر یا اصلا صفر بشه.
آقای دکتر، یه نکته دیگه این که وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد امروز که به روس‌ها گفتن فرصت کوتاهی برای احیای برجام داریم و از مقامات مسکو خواسته که به تعبیر وزیر خارجه آمریکا از نفوذشون استفاده کنن و فشار بیارن تا ایرانی‌ها فوریت مسئله رو درک کنن. فوریت مد نظر آمریکایی‌ها چیه؟ به چه دلیل این نگاه و این عجله رو به تعبیری دارن؟
اولا که این عملیات روانیه، این از این هشدارها خیلی دادن و باز هم خواهند داد، کسی نباید گوش کنه به نظر من به این هشدارها، چون بحثشون اینی که میگن که چون ایران داره ذخایر اورانیومش افزایش بده کنه، اون زمان گریز هسته‌ای به کمتر از چند هفته کاهش پیدا کرده. گریز هسته‌ای منظورش اینه که اگر ایران اراده بکنه که بمب هسته‌ای بسازه، الان مقدار ذخایرش به گونه ای است که میتونه ظرف چند هفته بمب بسازه. خب اولا که ایران دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست، یک. دو اینکه ایران میگه خب اگر تو نگرانی، خب بیا همین اقداماتی که لازم است برای برگشت به برجام رو انجام بده. چرا اونو انجام نمیده؟ خیلی بامزه است. یعنی اگر واقعا آمریکا نگرانه، خب بیاد تعهداتی که تو برجام پذیرفته رو اجرایی کنه. ایران اگر خارج فرا برجامی چیزی میخواست، اون حق داشت بگه که آقا ایران داره زمان میخره، بازی در میاره، نمیدونم از اینجور اتهامات. ولی وقتی ایران داره میگه آقا تو بیا تعهداتی که برجام پذیرفتی رو اجرایی کن، خب سلام نه، چرا نمیاد اجرا بکنه؟ یعنی این نگرانی فقط اینه که بیا امتیاز بیشتر بده، بیا حاضر باشه دستاتو ببر بالا. یعنی اینه واقعا، وگرنه به نظر من اینا هشدار عملیات روانیه. یعنی بعدش هم روسیه، چه نفوذی روسیه؟ منطقه ایران خیلی منطقه دقیق و چارچوب داریه. به نظر من اینجا بحث اصلا نفوذ نیست، بحث منافع ملیه، بحث اقتدار ملیه، و به نظر من ایران تو این زمینه‌ها نشون داده کوتاه نمیاد. البته صد البته که اهل گفتگو، اهل مذاکره است، اگه به شرطی که طرف خواستهای منطقی بشه، به شرطی که بشه اجرا بکنه. ولی این که میگن آقا تو بیاد همه اون چیزایی که ما میخوام رو اجرا بکن، ما هم هیچ تعهدی ندیم، واقعا فکر نمی‌کنم هیچ دولتی بیاد پای این نوع خواسته ها رو تسلیم بشه بهش در واقع.
خیلی متشکرم آقای بهشتی پور، ممنون از همراهیتون. درود بر شما، خدا نگهدار.
یا علی مدن، خدا.
درباره بازی جدید آمریکا در بحبوحه مذاکرات وین گفتگو داشتم با دکتر حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین‌الملل. در صورتی که مایل باشید میتونید که در ایران صدا مجددا شنونده این گفتگو باشید. سوال پیامکی رویداد امروز: نظر شما درباره حذف قرعه‌کشی خودرو چیست؟ 1. تأثیری در بازار ندارد. 2. مصرف کننده واقعی را جذب می کند. 936-53-34 گزینه 1 رو فرستادن، تأثیری در بازار ندارد، و 919-95-24 گزینه 2 رو ارسال کردن، مصرف کننده واقعی را جذب می کند. اما در همین زمینه سوال پیامکی 913-41-01 ضمن اینکه گزینه 1 رو ارسال کردن که تأثیری در بازار ندارد، در ادامه نوشتن قرعه کشی به شرط اسقاط خودرو فرسوده انجام بشود تا باعث کاهش آلودگی هوا و رونق تولید و اشتغال زایی و کاهش ترافیک شود. شما هم پاسختون و دیدگاهتون در این زمینه رو به 30,035 پیامک کنید که به نظر شما حذف قرعه کشی خودرو چه تأثیری خواهد داشت؟ 1. تأثیری در بازار ندارد. 2. مصرف کننده واقعی را جذب می کند. 30,035 پیش روی شماست. ۹۱۲-۷۸-۹۳ آقای خانم کوشکی از تهران گزینه 2 رو ارسال کردن، مصرف کننده واقعی را جذب می‌کند. ۹۱۲-۸۲-۳۴ هم با گزینه 1 رو فرستادن، تأثیری در بازار ندارد. در ادامه درباره آخرین وضعیت امداد رسانی به هموطنان در پسایل در استان کرمان گفتگو میکنم با جناب سعیدی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمان. آقای سعیدی سلام، روز بخیر.
سلام علیکم، بنده هم از وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای سعیدی، با توجه به سفر ویژه‌ای که آقای رئیس جمهور به استان کرمان داشتن، بفرمایید که در پی این سفر چه تصمیماتی گرفته شد و چه اقداماتی برای امداد رسانی به هموطنان در پی آسیب در پی سیل در استان کرمان در دستور کار هست انجام شده؟
در پی سفر جای رئیس جمهور دستوری که ایشون دادن، اول تصمیم در امداد رسانی و کمک به افرادی که دچار مشکل شدن از این روان آب ها و سیل آب ها بود. بحث بعدی ترمیم سیل بند ها و لایروبی هایی که نیاز هست انجام بشه برای جلوگیری از تکرار خسارت های مجدد. بحث های آبخیزداری و کنترل سیل آب ها از دیگر فرمایشات ایشون بود خدمت رسان، و ارزیابی خسارت ها و جایگزینی احشام و دام هایی که تلف شده و یا لوازم منزلی که از بین رفته و آسیب دیده، از تاکیدات ایشون بود. همچنین از صبر و تحمل مردمان تشکر و سپاسگزاری کردم و خود این اقدام یک آلام مسکنی بود بر آلام رنجیدگان از سیل اخیر.
برآوردی که داشتید میزان خسارت چقدر بوده؟
ببینید، خسارت ها تازه به اشتر قریب اتفاق راه ها دسترسی ها باز شده، باید کارشناسان دست ها اجرایی به اتفاق فرمانداری ها برن از نزدیک بررسی کنن، نقاط یو تی ام بزنن، تصویربرداری کنن. مخصوصا در راه های بین مزارع ما هنوز به صورت باطلاقی هست، امکان تردد وجود نداره، از جا به صورت برآوردی، ولی به صورت کارشناسی نیست. باید صبر کنید تا دو روز آینده به صورت دقیق خسارت ها در بخش های مسکن، در زیر ساخت و کشاورزی ان شاء الله مشخص خواهد
شد. در برآورد اولی الان آماری نیست که بفرمایید؟
نه، چون کارشناسی نیست نمیشه اعلام.
درسته. و چه خدمات و چه امداد رسانی های صورت گرفته به هموطنان در استان کرمان؟
خدمت هستن تا الان نزدیک به 400 تن اقلام معیشتی و زیستی توسط جمعیت هلال احمر در بین سیزدگان توزیع شده. 31400 نفر تا الان اندازه‌رسانی داشتیم، 5150 نفر اسکان داشتیم. خدمتتون عرض کنم اندازه‌رسانی به صورت زمینی و هوایی با 8 فروند بالگرد، بالگردهای هوانیروز، بالگردهای سپاه پاسداران، بالگردهای جمعیت هلال احمر در نقاطی که صعب العبور بوده اندازه‌رسانی صورت گرفته. به صورت زمینی هم کماکان ادامه داره. خدمتتون عرض کنم ما در رابطه نزدیک 290 تیم عملیاتی در مناطق سیزده مستقر هستند و عملیاتی و امدادی و دارن مشغول امدادرسانی و بازگشایی زیرساخت‌ها و اصلاح و ترمیم زیرساخت‌ها هست.
کدام بخش استان کرمان در پی سیل آسیب دیدن و نیازمند خدمات امدادرسانی هستند؟
ببین ما در 14 شهرستان متأثر سیل و بارندگی بود، ما در نقاط شمالی اونم بحث داشتیم، ولی بیشترین آسیب به مناطق جنوبی و شرقی استان وارد شد. شهرستان‌های ریگان، رودبار جنوب، قلعه گنج، منوجان، خدمتتون هستم، فاریا و انبرآباد و ارزویه.
و برای اونجا که اشاره کردید در پی صفحه رئیس جمهور درباره پیشبینی و مراقبت از آسیب‌های جدیدتر در پی هشدارهایی که هواشناسی داده، چه تدابیری اندیشیده شده؟
ببینید ما سال گذشته 132 کیلومتر از رودخانه اولویت‌دار استان و بعد یک اقدام جهادی و تجمیع دستگاه‌های اجرایی و ارتش و شهرداری‌ها در استان لایروبی کردیم. 24 کیلومتر اطراف روستاهای در مرز خطر سیلاب که مجاور رودخانه‌ها بودن جایی که حفاظتی و سیل بردیم، اینا الان آسیب دیدن. اکثر بره اگر ما اینا نداشتیم خسارات ها بسیار گسترده سر بوده. همینا آسیب دیدن و تاکیدشون آقای رئیس جمهور هم در کوتاه مدت ترمیم اینا و در بلند مدت سیلاب های بزرگتر در حوزه آبریز هست که بیشتر روانهاب ها و سیلاب ما نای مترسه است. روانهاب های آب های جاری شده است و سیلاب های جاری شده است اتفاق با شیب تون بود که در اون اتفاق هم باید اقداماتی صورت بگیرد.
خیلی متشکرم آقای سعیدی، ممنون از همراهیتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
درباره پیگیری وضعیت سیل در استان کرمان و دستور رئیس جمهور برای امداد سریع گفتگو داشتم با آقای سعیدی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمان. فایل صوتی این گفتگو در ایران صدا پیش روی شماست. سوال پیامکی برنامه: به نظر شما حذف قرعه‌کشی خودرو چه تأثیری خواهد داشت؟ یک، تأثیری در بازار ندارد. دو، مصرف کننده واقعی را جذب می‌کند. پاسخ رو به 30,035 پیامک. اما در گفتگوی پایانی رویداد امروز نگاهی خواهم داشت به آخرین تحولات یمن. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر احمد دستمالچیان از دیپلماتیک با سابقه کشورمون، سفیر پیشین ایران در لبنان و همچنین در اردن. آقای دستمالچیان سلام، روز بخیر.
سلام و علیکم جناب آقای دکتر حسینی و همه شنوندگان عزیز و محترم.
ارادتمند آقای دکتر، تحلیل جناب عالی از آخرین تحولات یمن چی هست؟ معادلات نبرد در یمن با حمله‌ای که به ابوظبی صورت گرفت چه تغییری پیدا کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوستان یمنی، از مدت هاست که ابتکار نظامی را در صحنه چه در زمین و چه در هوا بر عهده دارن و بدون هیچ گونه تردیدی اهدافی را که مد نظرشون هست میزنن و موفق هم هستن، علی رغم تمام تجهیزات مدرن ضد هوایی که دشمن داره. اینها با ترفندهای خاصی که خودشون تهیه کردن میرن و در عمق دشمن اهداف استراتژیک میزنن. لذا موازنه قدرت خیلی وقته که به نفع یمنی ها به هم خورده در صحنه نظامی، در عرصه نظامی، و این کاری که در رابطه با امارات شد یک فاز جدیدی برای قدرت نمایی یمنی ها بود. برای اینکه قبلا هشدار داده بودن که یمن باید هر چیز زودتر دست از اقدامات خرابکارانه و توطئه‌هایی که علیه یمن میکنه برداره و الله میخوره. ببینید همینطوری که قبلا هم گفته میشد اینها یک کاخهای شیشه‌ای هستن که با یک سنگریزه فرو میریزن با یه تهدید. الان برج خلیفه به اون عظما الان تخلیه شده با یه تهدید ساده. در نتیجه اماراتی ها باید بدانند که در منطقه زندگی میکنند که اولا خودشون در کاخهای شیشه‌ای هستند، ثانیاً کسانی هستند که جانشون رو کف دست گذاشتن و برای اهداف و عقاید و اعتقاداتشون دارن میجنگن. هیچ چیز ندارن ولی همه چیز رو دارن و اونها هیچ چیز ندارن الا کاخهای شیشه‌ای. من معتقدم که در آینده نزدیک اگر اماراتی ها به این تهدید یمنی ها گوش فرا ندن، ضربت بسیار سخت خود کننده ای به امارات وارد میشه، چه در دبی و چه در ابوظبی، و مصیبت بزرگی برای آنها خواهد بود. نظرم باید با عقلانیت، با تدبیر و با آینده نگری نسبت به حوادث یمن نگاه کنن و از این اقدامات خودسرانه خجل‌زده بکنن. برای چی رژیم سلمیسی آوردن در کشور خودشون و مستقر کردن این دشمن پلید را؟ خب اینها حتما هزینه داره. قبلا هم گفته شده که امارات با این اقدامش یک کار 100% ضد امنیتی برای خودش کرده. خب این داره همان نتیجهش مشخص میشه. در منطقه نیستن که هر کاری بخوان بکنن و جوابی نشنوند. دارن با صدای بلند یمنی ها میگن که ما شما رو میزنیم و زدن.
نکته پایانی؟
نکته پایانی این که انشالله به زودی ما شاهد پیروزی های دیگه ای از طرف یمنی ها خواهند بود و این باید بدانند عربستان و امارات که هرچی بیشتر کش بدن به ضررشون هست. باید زودتر این باستان یمن رو تمام کنن و در برابر واقعیت هایی که هر زانه بزنن.
خیلی متشکرم آقای دستمال، چه ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار. درباره تغییر معادلات نبرد در یمن با حمله به ابوظبی گفتگو داشتم با دکتر احمد دستمالچیان، سفیر پیشین ایران در لبنان و اردن، که فایل صوتی این گفتگو در ایران صدا پیش روی شماست. بریم سراغ پیامک ها. سوال پیامکی این برنامه این که نظر شما درباره حذف قرعه کشی خودرو چیست؟ 1. اثری در بازار ندارد. 2. مصرف کننده واقعی را جذب میکند. شما اگرچه بعد از در لحظات پایانی برنامه هستیم، اما بعد از اون هم میتونید که پاسخ و دیدگاهتون رو در این زمینه به 301035 پیامک کنید. 914-8119 گزینه 1 رو فرستادند، تأثیری در بازار ندارد، و 914-5147 گزینه 2 معتقد هستند که مصرف کننده واقعی را جذب میکند. آقای خانم طباطبایی از اصفهان 913-1848 گفتن اگر شفافیت واقعی صورت بگیرد حتما مصرف کننده راضی خواهد بود، و 901-2096 هم معتقد هستن که واردات و آزاد کردن واردات کمک خواهد کرد به بازار خودرو، و 933-9945 هم همین نگاه رو دارند که هیچ اثری ندارد چون واردات خودرویی وجود ندارد. به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. شما از جانب شنونده با مراجعه به آرشیو ایران صدا میتونید که مجدداً شنونده رویداد امروز باشید. از توجه و همراهی شما از جانب شنونده سپاسگزارم. ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار.
ساعت 13